أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين فلعنا دائم على اعدائهم اجمعين رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر شما عزیزان مباحث مربوط به دین را از اینجا آغاز کردیم که گفتیم اگر بخواهیم به سوالات اساسی درباره دین پاسخ بدیم و دین رو به درستی آموزش بدیم، باید ابتدا مسائل مربوط به انسان رو بدانیم که چیست و دین رو در این قالب هم بشناسیم و هم در این قالب عرضه کنیم. خب مسائل مربوط به انسان رو عرض کردیم، مهمترین مسائل مربوط به انسان این هاست: هدف از خلقت انسان چیست؟ راه رسیدن به این هدف چیست؟ راهنمای ما چیست؟ وسیله حرکت چیست؟ چگونه باید حرکت کرد؟ موانع حرکت چیست؟ چگونه باید موانع رو برطرف کرد؟ عرض کردیم برای پی بردن به هدف از خلقت ابتدا باید خالق رو بشناسیم تا متوجه این شدیم که چرا ما رو خلق کرده است. خب خالق رو هم با دقت در نشانه های او، آیات آفاق و انفس، می شود به سادگی شناخت و به سادگی شناسان خالق رو. خب عرض کردیم که آیات آفاق که جلوه های حضرت حق در هستی است و بهترین نشانه برای شناختن حضرت حق هست، از روی آیات آفاق عقل ما این نتیجه می رسی که خالق هستی معدن و مبدع بی نهایت وجوده، معدن بی نهایت همه خوبی ها، همه زیبایی ها، همه مهربانی ها. هر خوبی که در عالم هستی وجود داره و هر چی که به ذهن ما میرسه معدن بی نهایتی باید داشته باشه و آن معدن بی نهایت همه خوبی ها رو ما میگیم الله هست. خب اما گفتیم چرا ما رو آفرید؟ این معدن بی نهایت همه کمالات، گفتیم باید اینگونه بگیم که خدای متعال انسان رو از سر رحمتش آفرید تا هر چی که دارد به انسان عطا کند. انسان رو آفرید تا انسان را مثل خودش کند. انسان رو آفرید تا انسان را به لذت بی نهایت برساند. خب اما عرض کردیم که حالا این خالق مهربان ما برای اینکه ما را به آن لذت بی نهایت برسونه، برای اینکه ما را سر سفره بی نهایت خودش قرار بده، چه کار کرده برای ما؟ سنت های الهی رو در جلسه قبل عرض کردیم. خدای متعال ما رو هدایت کرده، بشارت میده، انذار میکنه اگر باز کسی از راه کجبه، بعد امداد میکنه، فرصت رشد میده، امتحان میگیره، بعد اگر نشد انسان رو مدتی به خودش وا میگذاره، یا اینکه قبل از اون اصلا ابتلا میده، بلا میده تا انسان برگرده، اگر نشد انسان رو به حال خودش وا میگذاره و رها میکنه، شاید به خودش بیاد و اگر نشد باز در برزخ درمان میکنه و اگر باز در برزخ امکان درمان وجود نداشته باشه برای کسی، خدای متعال عرض کرد این که با شکه‌های شدید در قیامت احیا میکند این روح مرده را و سپس پالایش میکند به وسیله عذابهای جهنم، که عرض کردیم عذابهای جهنم همه در واقع اعمال بد خود انسان هست که تجسم پیدا میکنه برای انسان به شکل ظلمت و تاریکی و حرارت و شکنجه و هر آنچه که در جهنم وجود داره. خب اما اگر در جهنم هم کسی پالایش نشه، اون وقت دیگه نوبت به خلود میرسه و این انسان مخلد میشه. و این نه به خاطر اینه که خدای متعال خواسته که او مخلد بشه، نه، خودش نمیخواد، چون در دنیا با روحش و با خودش کاری کرده که دیگه امکان پالایشش هم در جهنم دیگه وجود نداره. خب اما این سوال مطرحه، خیلی از مردم هم میپرسن، مخصوصا جوان ها، که اصلا رحمت بی‌نهایت خدا با خلود منافات داره، چرا اصلا باید مخلد بشه انسان و در جهنم تا ابد بمونه؟ این جملاتی که در قرآن داریم، خالدین فیها ابدا، خب اینا نشان دهنده اینی که خلود هست و از طرفی شما میگید خدا رحمتش بی‌نهایت. پاسخ این مسئله رو باید عرض بکنیم و اون که بگیم که اون کسانی که مخلد میشند امکان پالایش خودشون رو از دست دادند، با وجود هشدارها و انذارهای بیشماری که خدای متعال در دنیا بهشون داده، انبیا، ائمه، علما و صالحین و همین کسانی که میدونستن عاقبت این مسیر رو، بهش هشدار دادن که تو به خلود دوچار میشی، اما خودش نادیده گرفته و رفته. اما باز هم باید اینجا گفت که خدای متعال حتی برای مخلدین هم رحمتش رو عرضه میکنه و خودشون نمیپذیرن. شاید بارها و بارها، قطعا اینطوری، بارها و بارها حضرت حق رحمتش رو عرضه میکنه، اونها رو دعوت میکنه برای اینکه پشیمان بشن، متنفر بشن از اون کارهایی که در دنیا کردن و دوری کنن از آنچه که در دنیا انجام دادن و متنفر بشن، ولی خودشون نمیپذیرن. چون نمیپذیرن دیگه پالایششون امکان نداده. اما حالا این نکته رو اضافه کنیم که چطور میشه که یه کسی مخلد میشه؟ از کجا شروع میشه؟ چگونه انسان به اینجا میرسه که این انسانی که این همه استعداد داشته، این همه خدای متعال در وجود او استعدادهای مختلف برای رسیدن به بی‌نهایت رو قرار داده، چطور میشه که مخلد میشه؟ باید مسیر دخول در جهنم و مسیر حرکت به سوی خلود رو ببینیم چیه، که حالا این بحث رو ما مفصل در جای خود عرض کردیم. من اینجا اونجوری که ارائه میدم نظر شما فقط تیتر مباحث که شما عزیزان متوجه این مطلب بشید که برای طرح این مباحث چگونه باید وارد شد و در کجا این بحث رو مطرح کرد. خب مسیر دخول در جهنم از کجا شروع میشه؟ آیا انسان به مجرد اینکه مرتکب یه گناه میشه خدای متعال حکم جهنم یا خلود برای او می‌نویسه؟ دقت فرمودید؟ اینو متاسفانه در جامعه بعضیا با بیان غلط یا حالا بعضیا در اثر کم دقتی خودشون دچار این ذهنیت غلط شدن که فکر می‌کنن حالا به مجرد اینکه انسان یه گناهی کرد خدای متعال حکم میکنه بر او که تو جهنمی هستی، بعدم شیطان میاد وسوسه میکنه میگه حالا که دیگه تو جهنمی هستی پس دیگه آب که از سر گذشت چه یک وجه چه صد وجه. خیلی از جوان ها میان میگن آقا ما دیگه نمازمون چرا؟ چون دیگه من مایوسم از خودم. چرا؟ میگه برای اینکه من یه گناه بزرگ کردم، میدونم جهنمی هم، دیگه اینا برام فایده نداره. اینها رو بچه کار کرد؟ ببینید اینطور نیست. حتما باید این مسئله رو برشون گفت که هر جا که انسان توقف کنه امکان برگشت هست. خدای متعال دور برگردونای زیادی قرار داده سر راه ما، برای اینکه ما مسیر اشتباهی که رفتیم برگردیم. حتی در خود جهنم باز دور برگردون وجود داره. خب مسیر خلود چطوره؟ ببینید اولین گام برای حرکت به سوی جهنم از اینجا شروع میشه که انسان تصمیم میگیره که دیگه مثلا از فضاوت جدا بشه، تصمیم میگیره دیگه نماز نخونه، یا مثلا تصمیم میگیره دیگه حجاب نداشته باشه، تصمیم میگیره که من دیگه نمیخوام راست بگم. از اینجا شروع میشه. بعد گام بعدی این میشه که از اهل فضاوت هم جدا میشه. کسی میگه من دیگه نمیخوام نماز بخونم، گام بعدش اینه که از نماز خونم فاصله میگیره، از محجبه ها فاصله میگیره، از انسان های خوب فاصله میگیره. و گام بعدی این میشه که با اهل رذائل همراه میشه. بالاخره انسان نیاز داره به همراه، به دوست. اگر از اهل فضاوت جدا شد میره سراغ اهل رذائل. با اهل رذائل که دوست شده، آشنا شد، مجبور هم رنگ اونها بشه. ابتدا یه مقداری سخت بشه که هم رنگ بشه، مقاومت میکنه، بعد کم کم عادت میکنه. بعد که عادت کرد، اون وقت گام بعدی میشه چی؟ لذت از رضایی. لذت میبره. اگر چیزی ازش خواستن ابتدا سختش بود، بعد انجام داد، بعد کم کم که عادت کرد، قطعاً میرسه به این درجه که لذت از رضایی میبره. حالا تا اینجا باز هنوز ساقط نشده. از اینجا خطر تازه شروع میشه. وقتی لذت از رذائل برد، اون وقت تنفر از فضائل در وجودش شروع میشه. وقتی کسی مثلا از دروغگویی لذت برد، اون وقتی که از راستگویی کم کم متنفر میشه. یا مثلا اگر کسی همراه شد با دوستان ناباب، مثلا اگر یک کار خلاف رفتی انجام داد، وقتی به حد لذت رسید، کم کم دیگه از عفت و حیا بیزار میشه، متنفر میشه. بعد گام بعدی چیه؟ از اهل فضائل هم متنفر میشه و بیزار میشه. دیگه خوشش نمیاد از دیگران و کسانی که کاری که او دوست داره رو انجام میدند، متنفر میشه از اهل فضائل. تا اینجا باز یه مرحله است که هنوز حکم خلود براش داده نمیشه. ممکنه که جهنمی بشه. البته همین انسان در همین دنیا قابل پالایشه. تو هر مرحله از این مراحل انسان میتونه برگرده. و باز اگر تا اینجا انسان ادامه داد و همینجا متوقف شد، بازم میگیم که قطعا امید نجات هست و برمیگردیم. حالا یا تو برزخ درمان میشه، یا تو جهنم، یا تو قیامت. اما وقتی خواب از اینجا فراتر گذاشت، جلوتر رفت، وقتی تنفر از اهل فضا رو پیدا کرد، وقت گام بعدیش اگر این شد که دشمنی با اهل فضا کرد، این تنفر قطعا موجب دشمنی هم میشه. وقتی دشمنی کرد، اون وقت در دشمنی رو چکار کرد؟ تکذیب میکنه دیگه. اگه بهش بگن بابا این گناهه، خدا گفته که مثلا وجتنب قول الزور، و در تفاسیر داریم مثلا قول الزور یعنی موسیقی حرام. خدا فرمونده، میگه کی گفته؟ اینا رو شما آخوندا میگه، اینا رو در آوردن. این یعنی تکذیب آیات. کار انسان وقتی برسه به اینجا که تکذیب کنه آیات الهی رو، اینجا حتما مهر جهنمی بودن برش میخوره. اما قبل از این ها امکان نجاتش هست و این رو باید ما مشخص بکنیم و بگیم که این ایستگاه هاییست که در هر ایستگاه میشه برگشت و باید برگشت. اصلا توبه که واجب فوریه برای اینه که انسان مبتلا نشه به درجات پایینتر سقوط. در هر جا انسان وقتی ببینه که خطایی کرده میتونه برگرده. خب وقتی به حد تکذیب رسید، اهل فضائل رو تکذیب کرد، تکذیب اهل فضائل مساوی با تکذیب آیات الهیه. وقتی تکذیب کرد این گونه نمیمونه. وقتی تکذیب کرد میره به مرحله بعدی. مرحله بعدی چی میشه؟ اون وقت مسخره میکنه. وقتی رسید به اینجا که مسخره کرد، دیگه امکان پالایشش وجود نداره. آیات الهی رو که به تمسخر گرفت، دیگه نیروی ادراکش برای درک لذت از وجود خدا رو از دست میده. وقتی به اینجا رسید دیگه اون وقت حکم خلود برش میخورده. اون وقت خدای متعال هشدار هم داده که وارد این مراحل نشید. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا و کانوا بها یستهزئون. این هشدارها رو قرآن داده. حالا بحث درباره این مسائل مفصل، من بازم تأکید میکنم که این مسیحا که همون گام های شیطانه و خطوات شیطانه، اینها باید درست تبیین بشه تا اون وقت اون کسانی که ایراد میگیرن به این مسئله وقت ببینن که خدای متعال مقصر در خلود انسان یا خود انسان. در تمام این مراحل ما در متون دینی در آیات قرآن هشدار داریم، هشدار داریم که گام اول انجام دادی برگرد، گام دوم انجام دادی برگرد، اگه رفتی سوم برگرد. تو همه مراحل دور برگردون هست، همیشه برگرد. و ما هم باید به عنوان یک حالا مبلغ، به عنوان یک کسی که دلسوز جامعه هست، باید کمک کنیم که از این مراحل پرهیز بشه. اما حالا من بحث رو دیگه ادامه نمیدم. بحث بعدی علاقه اهل جهنم که این هم خیلی مهمه، که باز اون کسانی که جهنمی میشن تو دنیا یه علامتهایی درشون بروز میکنه، مثل بیماری ها که هم پزشکان میگن این علامت نشان دهنده این است که این بیماری رو داری، سریع برو درمان بکن. علائم این وجود داره که این علائم هم در آیات روایت اومده. این علائم رو اگر کسی دید در وجود خودش هست باید فوری متوجه این بشه که من دارم مسیر جهنم رو میرم، برگردم. حالا هم علائم اهل جهنم هست، هم علائم اهل خلود هست، و هم این که راه نجات و علائم اهل نجات اینا هست که اینا رو باید حتما توضیح بدیم که راه نجات چیه، چگونه میشه از هر مرحله انسان برگرده و جبرانش چیه، آیا استغفار کافیه، چگونه استغفار کنم، چگونه برگردم که گذشتم پاک بشه. تمام اینا رو میبینید در این به سادگی برای ما راه گذاشتن، راه‌های ساده‌ای که میشه تو همین دنیا برگشت و نیاز به این که حتی عذاب دنیا دچار بشه یا به درمان در برزخ نیاز داشته باشه یا به درمان در قیامت، ببینیم که میشه به راحتی برگشت. خب اما علائم اهل جهنم سریع فقط میخونم چون امروز فرصت اون کمه، جلسه آخر است، من بحث آخرم خیلی مهمه، بحث موانع رو میخوام بیشتر با این دوستان عرض بکنم، اینها رو سریع رد میشم. ولی تمام اینها رو ببینید که چقدر کاربرد داره و چقدر امروز جامعه ما مبتلای به اینهاست و متوجه نمیشن که دارن مسیر جهنم رو میرن. اینا رو در روایت به عنوان هشدارها بیان شده گفتن. علائم اهل جهنم اینه، کسی که آشکارا گناه میکنه، خود آشکارا گناه کردن یک گناهیست غیر از آن گناهی که انجام میده. و اینا رو میتونید هم بحثای روانی و هم بحثای جامعه شناسیش رو مطرح بکنید، خیلی مهمه. و حالا بر اساس متون دینی اون چه که بیان شده من عرض میکنم، با شادی و لذت انسانی که با شادی و لذت گناه میکنه، این نشان دهنده اینه که داره مسیر جهنم رو طی میکنه، پشیمان نمیشه، اصرار رو تکرار میکنه و علامه بعدی اینه که جبران هم نمیکنه. علامت بعدی اینه که تکالیف واجبش هم انجام نمیده، گناه میکنه، نماز هم نمیخونه، روزه هم نمیگیره. گناه بعدی اینه که علامه بعدی اینه که با لجاجت گناه میکنه، بهش میگن این کارو نکن، میگه حالا که تو گفتی بیشتر انجام میدم. حالا گاهی با پدر لجاجت میکنیم، گاهی با مادر، گاهی با مربی، گاهی با مثلا مسئولین لجاجت میکنه، گاهی وقتا با دستگاه حاکمیت لجاجت میکنه. علامت بعدی اینه که اعتراف به بدی گناهش هم نمیکنه. وقتی میگن آقا این کارت بد بود که انجام دادی، میگه چی گفته بده، خیلی هم خوبه، بیشتر هم انجام میدم. علامت بعدی اینه که گناهش رو کوچک میشماره، میگه این که چیزی نیست، کی گفته این گناهه. علامت بعدی اینه که گناهش رو توجیه میکنه، میگه مثلا من غیبت نکردم، جلو خودشم میگم این خصلتشه. ارزم حضورتون که علامات بعدینی که با طغیان گردن کشی وقتی بهش تذکر میدین به تو چه ربطی داره؟ به خودت رو درست بکن. این چیزا زیاد تو جامعه ما متاسفانه. علامات بعدینی که گروهی و جمعی گناه میکنه، تیم تشکیل میده، خودش به تنهایی گناه رو انجام نمیده، دیگران هم وارد میکنه. علامات بعدینی که در انجام گناه زیاده روی میکنه، بیشتر از نیاز غریزه جنسیش یا غریزه نمیدونم گرسنگیش یا سایر غرایزش و خواسته‌های دیگر جسمیش بیش از اونچه که نیازه در این مسیر حرکت میکنه. چون اگر حتی داریم برات اگر به مقتضای نیازش اگر باز گناه بکنه در حالت اضطراب باز این یه حکمی داره، اگه فراتر از نیازش گناه بکنه باز یه حکم دیگری داره. علامات بعدی اینه که دیگران رو هم به گناه تشویق میکنه و ترویج میکنه گناه رو در جامعه. علامات بعدی اینه که حرمت اشخاص، اماکن، زمانهای محترم رو رعایت نمیکنه و حرمتی برای اینا قائل نیست. تو شهر مثلا قم، مشهد حرمت نگه نمیداره، در کنار مثلا خانواده شهدا، در خیابانهایی که اسم شهدا است، در اماکن محترم، در مقابل اشخاص محترم حرمت رو نگه نمیداره. تمام اینا رو داریم، هم عقل میگه هم مسائل جامعه شناسی این مسائل رو برای ما بیان میکنه و میتونیم دلیل جامعه شناسی هم برش بگیم، دلیل روانی هم میتونیم برای اینو، علاوه بر این دلیل عقلی هم داره. علامات بعدی اینه که دیگران رو هم متهم میکنه، میگیم چرا این کارو میکنی؟ همه میبرن، همه میخورن، من هم مثل بقیه، همه میدرسن، من هم مثل بقیه. این هم یک نوع توجیهه، ولی باز همراه با اتهام دیگران. و علامات بعدی اینه که ظاهرش هم شبیه به کفاره، ظاهرش هم اصلاح نمیکنه. حالا باز داره این در رویت که اگر کسی حداقل مراقب باشه که ظاهرش شبیه کفار نباشه، باز اگه در باطن گناهی داره یا خصلت بدی داره، باز این به نجات نزدیکتر است از آنی که ظاهرش رو هم شبیه کفار کرده. علامات بعدی اینه که به حاکمیت دینی هم کمک نمیکنه. حالا یه وقتی که هست که گناه میکنه، اما به حاکمیت دینی هم کمک میکنه، دوست داره که دین در جامعه حاکم بشه و خودش هم زجر میکشه از اینکه گناه میکنه، دوست داره که واقعا جامعه اینجور نباشه. این انسان وضعش خیلی فرق میکنه با اونی که کمکی نمیکنه، بلکه در جهت این تلاش میکنه، در جهت عکسش تلاش میکنه، به طاغوت کمک میکنه، برای حاکمیت دینی دردسر درست میکنه. خب و بعد آخرین علامت ها اینکه به دشمنان دین هم فرصت سوء استفاده میده. اینطور نیست که فقط به اقتضای غرایز طبیعی خودش گناه بکنه، نه، کاری میکنه که حالا دشمنان هم از این گناه رو سوء استفاده کنن علیه نظام، علیه حاکمیت دینی و یا آلت دست دشمنان قرار میگیره. و اما علامت های خلود من سر رد میشم باز اینا رو بینید، دونه دونه باید روش صحبت کرد. من یکیش دو تا سه تاش باشه، یکیش باشه دومیش میاد. انسان اگه یه علامت در وجودش بود مراقبت نکرد دومی میاد، مراقبت نکرد سومی میاد. به جایی میرسون انسان رو که گاهی همه این علامت در وجود انسان بله، اما بله اگر یکی از این علامت ها باشه سریعتر درمان میشه، دو تا باشه باز سخت‌تر میشه، اگر همش باشه اون وقت دیگه گاهی برای درمان او چاره‌ای جز ایجاد اون فضا تو ملکوت نیست و اون فضا فضای آگاهیه که گفتیم اون میشه جهنم. خب علائم اهل خلود از کجا بفهمیم یکی مخلده؟ این علائم نشان دهنده اینه که بعضیا مخلد هستن. یک، کفر و شرک به خدا، کسی که کافره و بر کفرش اصرار داره، کفری که آمدانه باشه، نه کفر مستضعفی، کفری که واقعا تعمد داره، میداند که خدایی هست اما اظهار نمی کنه، انکار می کنه وجود خدا رو، و شرک می‌لرزه با وجود اینکه می‌دانند نباید شرک ورزید. دوم اینکه احکام و آیات دین رو تکذیب می‌کنه. اینم یکی از علائم خطرناکی است که اگر در کسی باشه موجب خلود میشه. و سوم اینکه احکام و آیات دین رو مسخره می‌کنه. و اصلا وقتی کسی تکذیب می‌کنه اگر مراقبت نکنه بر نگرده از این مسیر حتما میره به سمت مسخره کردن. و علامت بعدی اینه که با اهل فضائل هم کینه‌توزی میکنه، دشمنی میکنه و در صدد قتل اولیاء الله، در صدد قتل انسانهای خوب و اهل ایمان برمیاد. و علامت بعدی اینه که مانع تحقق حاکمیت دین میشه. حالا یه کسی اهل گناهه میره بساط خودش رو در جای پهن میکنه، باری همه کسی نداره گناه میکنه، اما یک کسی میاد میگه نه من نمیذارم اصلا یه همچین حاکمیت دینی شکل بگیره و حتی تلاش میکنه برای اینکه حاکمیت طاغوت شکل بگیره. خب حالا مانع تحقق حاکمیت دینی میشه چه در خفا چه در ظاهر و آشکارا. علامت بعدی اینه که حاکمیت طاغوت رو میپذیره، برای تحقق حاکمیت طاغوت تلاش میکنه. علامت بعدی اینه که با اغراض سیاسی گناه میکنه، فقط نیروی غریزه او رو وادار نکرده که بیاد گناه بکنه، بلکه یک نیرو و محرک دیگری که دشمن باشه اونا وارد صحنه‌اش کردن و با اغراض سیاسی میاد مثلا بدحجابی میکنه. یکی حالا از روی غریزه یا به اقتضای جوانیش میاد مثلا اینطور لباس میپوشه یا مثلا کار دیگری انجام میده یا اختلاسی انجام میده. یکی نه، این برای ضربه زدن به نظام اسلامی میاد مثلا اختلاسی انجام میده تا آبروی نظام رو ببره، تا مثلا درآمدها کاهش پیدا کنه، صدای مردم در بیاد. اینا خیلی گناهش بدتره. اینا نشان دهنده اینه که این داره مسیر خلود رو میره. خب و علامات بعدی که عرض کردیم اینه که برای ضربه زدن به نظام اسلامی گناه میکنه. و علامت های دیگری هم هست، هم در اهل، هم برای دخول هم برای خلود، که ان شاءالله دوستان بعدا اگه بستر رو استماع فرمودن توضیحات هر علامت هم هست. علاقم اهل نجات هم برعکس این هاست، حتما باید اینها رو هم متوجه باشید دوستان، اینها هم خیلی مهمه. و راه نجات هم بیان شده، همونطور که راه دخول در جهنم و خلود از مسیر تکذیب آیات الهی میگذشت، همینطور برعکسش هم راه نجات هم باید به این شکل باشه، از تکذیب اهل از اهل رذائل و شروع بشه، از تکذیب دشمنان خدا باید شروع بشه تا برگرده تا برسه به اینکه دوباره در مسیر رسیدن به لذت دینامت قرار بگیر. اینا رو هم دیگه عرض نمی کنم، فقط اشاره کردم ردشم. اما یک نکته اینجا خیلی مهمی که عرض بکنیم، تا اینجا اون چه که از سنت های الهی بیان شد و رحمت الهی رو دیدین در باره انسان، شاید این فکر در ذهن شما ایجاد شده باشه که آقا حالا که خدا انقدر مهربونه، حالا که خدا انقدر هوای انسان داره و انسان اگر خطا بکنه اینطوری تو دنیا مانع میشه، در مزرعه درمان میکنه، در قیامت آگاهی میده تا انسان پالایش بشه، چرا ما باید زحمت عبادت به خودمون بدیم؟ چرا باید تو این دنیا ما حالا تلاش بکنیم برای حرکت به سوی خدا؟ به قول اون آقا گفت که بهش گفتن برو تو سایه، گفت سایه خودش میاد. خب ما هم بایستیم خدا بالاخره ما رو میبره که دیگه، ما رو میبره. حالا یه کمی دیرتر از دیگران، حالا یه مقدار درجات پایین‌تر، طوری نیست. خب بس یه ممکنه این حرف رو بزنم برای پاسخ به این سوال، این رو عرض میکنیم که اگر کسی این امید کاذب رو داشته باشه که بدون عمل، بدون حرکت در مسیر نهایت بخواد امید داشته باشه به اینکه بالاخره نجات پیدا میکنه، اگه با تکیه بر این مهر و لطف خدا تعمدن عبادت نکنه، تعمدن به سمت رضایل حرکت بکنه، شش تا خطر او رو تهدید میکنه. این خطرات رو در آیات و در روایت داریم. خطر اول احتمال خلود. اون کسی که مراقبت نکنه دیگه ولش کن حبس شد، ما میریم بالاخره خدا دستمون میگیره، این احتمال خروج برای همه وجود داره. خب چون اون مسیح خدا رو عرض کردیم به انسان، یه دفعه که مخرد نمیشه، گام به گام شیطان حرکتش میده به گونه این که خودش نفهمه که چگونه داره به سمت خلود حرکت میکنه، خودش هم گاهی متوجه نمیشه. این پس احتمال خلود یه خطر بزرگه و خطر به اون شدت عذاب و سختی پالایشه. پالایش اینطور نیست که مثل خوم رنگزی که لباس رو نیست توش قرار رنگ بگیره، که اینطور نیست که خدا رو بگه حالا مثلا من تو رو یک آن میبرم جهنم و خلاصه آگاهی رو بگیرم این بعدی ها ببینی و انسان فوری بگه آقا خدای من متوقف شدم تموم شد، خدا بگه یاد از رو بیه بردهش. اینطور نیست، شدت عذاب خیلی سخته. لعیل امور الهی که اشکو ولی ما من ها از جو عبچی لعیم العذاب شدته امر طول بلاغه و مدته، طولانی بودن این پالایش هم یک عذاب سختیست. حالا شدت عذاب اینا رو من رد شدم ازش را دوستان، ببینید شدت عذاب چقدره. پیامبر خدا میفرمایند که اگر یک جهنمی یک نفسش بخوره به تمام اهل دنیا، همین اهل دنیا میسوزند. حالا اون چه که بیان شده باید تحلیل بشه، همینطور اگه بیان کنیم مردم میگن ای بابا ببین دوباره این همه میگن که خدا جهنمی درست کرده بود، نه باید حتما اینا تحلیل بشه که یعنی چی، اینا همه معنا داره. فرمایشات معصوم در انسان باید بروز ترجمه بشه، باید کاملا مطابق فهم جوان امروز باشه، همینطوری هم نگید. حالا من چون فرصتیش عرض میکنم حتما اینها رو دقت بفرمایید. مثلا دیگر میگن در جهنم تاریکی است، ظلمت آتش. این تاریکی چیه؟ این تاریکی تجسم اون تاریکی وجود انسان، این تاریکی الان هم هست تو وجود یک جهنمی، ظلمتی که امروز الان درش قرار داده. این ظلمت یعنی چی؟ میگم که تو دنیا نور نه، یعنی جدایی از ملکوت، اسارت عالم ماده، این برای تو ظلمته و این ظلمت تجسم پیدا میکنه. الان هم تو میتونی ببینیش ولی نمیخوای ببینیش. این تاریکی امروز هم در وجودت هست، در قیامت تجسم پیدا میکنه ولی به شکل شدید. این اصلا موجود آتش امروز هم تو وجودت هست ولی در اونجا تجسم پیدا میکنه تا ببینی. اگر خودت بخوای تو این دنیا ببینی متوجه میشی که این عذاب و دور میشی ازش، اما چون نمیخوای ببینی خدای مخواد از سر لطفش این جلوه گناه تو رو مجسم میکنه تا ببینی، بلکه از این گناه، بلکه از این حالت فاصله بگیری. حالا سعی بکنید حتما تمام عذاب جهنم رو به گونه ای تفسیر بفرمید که نشان دهنده لطف حضرت حق بر بنده باشه، نه اینکه خدا میخواد مثلا کسی رو بگیر کباب کنه به سوزون از این حرفایی که مردم میگن. به هر حال حالا خطر امید کاذب، شدت عذاب، عوامل عذاب رو ما اونجا گفتیم ببینید. بعدن طولانی بودن مدت پالایش، طولانی بودن مدت چگونه است؟ ببینید این مدت از پیامبر خدا سوال میکردن یا رسول الله مثلا اگر کسی فلان گناه رو مرتکب بشه چقدر طول میکشه که پالایش بشه؟ چون این ادبیات بود اون روز هم. خب یه وقتی پیامبر خدا یه چیزایی میگفتن که واقعا یا بعضی از گناه ها رو که سوال میکردن پیامبر خدا مدت پالایشش رو به این شکل میگفتن، فرمودن مثلا اگر کسی با یک نامحرمی چه زن باشه چه مرد یک کلمه شوخی کند که قصدش تحریک او باشد، حالا ممکنه گاهی با یه سلام، گاهی با یه احوال پرسی کوتاه، با یه کلمه فرمود اگر کسی تحریک کند نامحرمی رو، فرمود که برای درمان او و برای من اینطوری عرض میکنم، اینا تو لغت نیست، باید اینطوری گفت، برای رفع اثر بعد این کلمه برای روح او، او باید چقدر فرمود 1000 سال در جهنم بماند تا دوره درمانش طی شود. خب ممکنه او چقدر سخت خدا رو اینقدر ظالمه مگه بعد یه کلام اینطور ببینید این اثر کار خود نزد تو همین دنیا هم اینطوریه. نمیشه به پزشکی ایراد گرفت که بگیم آقا ما یه قرص یا کپسول کوچولوی سیانور رو خوردم یه ثانیه، چرا من باید بمیرم تا آخر؟ یک ثانیه بمیرم دوباره زنده شم. این چه اثر ظالمانه است که بعضی سموم داره؟ خب سم دیگه، سم اینطوری تو همین دنیا چه کسی اعتراض میکنه؟ این اثر خود گناهه. گناه یک ثانیه است، اثرش ممکنه صدها سال باشه، طولانی باشه. برای همینه که حالا بعضی تو جهنم زیاد میمونن چون اثر آلودگی که تو روحشون ایجاد شده به این زودی پاک نمیشه. گاهی من مثال میزنم، میگم مثلا یک کسی که غبار رو سر صورتش نشسته باشه چقدر طول میکشه این غبار پاک بشه؟ خیلی سریع ممکنه. اما این کسی مثلا فرض کنید که حالا یه ماده دیگه مثلا فرض کنید نفت ریخته باشه رو بدنش یا رو سر صورتش، چقدر طول میکشه اینو پاک بکنه؟ یکم بیشتر. یه کسی نفت سیاه ریخته باشه رو بدن خودش، یکی مثلا توی مثلا یه مواد دیگری فرو رفته باشه، فرض کنید مثلا تو چند تا قطره‌ای با این وقتی بیاد بیرون، یک ثانیه بیاد بیرون، یک ثانیه بره داخل و بیاد بیرون، چی میشه؟ تمام بدنش آغشته به چسب. بعد برای کندنش چقدر باید زمان بگذاره؟ کندنش هم سخته، پوستش کنده میشه تا این چسب برطرف بشه از رو پوستش. خب مدت پالایش بستگی داره به این که چه آلودگی انجام. بعد اینا قطعا تطبیق بدید با آثار دنیاییش. یه کلمه تحریکی کردن این اثری رو ایجاد میکنه به اون طرف که تا آخر میمونه، زندگیش رو تحریک میکنه. تو زندگی رو جهنم کردی با این یه کلمه، زندگی فرزندانش، زندگی همسرش رو جهنم کردی. درست همون دید؟ حالا این هم باید همراه با هم بیان میشه. خب و خطر بعدی اینه که بعد از خروج از جهنم اینطور نیست که ببرنش بالا بالا ها، به کمترین درجات بهش میرسه، به کمترین درجات جنت و نعیم. هرگز دیگه به جنت و رضوان راه پیدا نمیکنه، به لقا هرگز راه پیدا نمیکنه و در حسرت نرسیدن به اون درجات میمونه. و خطر بعدی این که لذات دنیوی انسان هم کاهش پیدا میکنه. انسان تو دنیا ایمان نداشته باشه، عمل صالح انجام نده، در مسیر خدا حرکت نکنه، بگه ولش کن خدا خودش منو میبره بهش، این انسان لذات دنیویش هم کاهش پیدا میکنه. این ذهنیت غلطه. بعضی دارن فکر میکنن گناهکاران بیشتر لذت میبرن از مؤمنی، اتفاقا به عکسه. روانشناسان همینو میگن، تایید کردن واقعا انسانی که مؤمن است در راه خدا حرکت میکنه لذات دنیاییش هم، لذت زندگی دنیاییش هم بیشتر است از کسی که در مسیر گناه حرکت میکنه. ممکنه اون یه چند روزی لذتشون زیاد بشه ولی به اوج که میرسه مثل حباب میترکه دیگه، دچار بیماری های گناه کن، افسردگی، دچار یک عذاب وجدان، دچار بیماری های دیگری میشن که لذات دنیاییشون هم کاهش پیدا میکنه. علاوه بر اینکه اینها باید قوانین دنیوی هم که وجود داره و گرفتار میکنه انسان رو باید اینا رو هم بچشن. کسی که تو مسیر گناه حرکت بکنه بالاخره اینطوری نیست که همیشه سالم باشه، اینطوری نیست که همیشه آزاد باشه، یه جا گیر میفته، یا عالم تکوین رو گیر میندازه دچار یه بیماری میشه در اثر زیاد روی در گناه، یا اصلا در اثر خود گناه کردن که همون که امروز میبینیم به بیماری های گناهون دچار میشه، یا اینکه قوانین یه کشور اجازه نمیده. تو خود آمریکا هم که اینقدر ادعای آزاد میکنن، یه کشور اروپایی اینجوری نیست که گناهکاران آزاد باشن، یه جایی گیر میفتن. کسی بخواد هواپرستی بکنه و در مسیر گناه حرکت کنه یه جا بالاخره گیر میفته. این گرفتاری ها هم باید تحمل بکنن. پس با وجود این شش تا خطر بهتر این انسان از خیلی این امید کاذب بگذره، سرش رو بذاره پایین، در مسیر رسیدن به خدا و بی‌نهایت یک قدمی حداقل برداره. و اگر انسان کمترین قدم رو برداره خدا دستش رو میگیره. اینم خیلی مهم، اینم بحثیست که باید بعدا استماع بفرمایم. فرمود تو بنه در راه ما یک گام تام تا منت نزدیک آیم 20 گام. مرگه زده بریم جلو، حتی خدای مطمئن بده تو نیت هم که بکنی باز من حتی اگه انجام ندی راه رو برات نزدیک میکنم، من به سمت تو میام. خب به هر حال اینم تا اینجا بس باشه، من سریعتر بحث بردیرم تیتوار بگم. بحث بردیم حالا راه رسیدن به هدف، برای رسیدن به این نهایت از چه راهی باید بریم، واقعا راه رسیدن چیست، چه کار باید کرد. قبل از اینکه راه رو بگم یه سوال مطرح میکنم و این بحث خیلی مهمیه که آیا عقل میتونه به انسان بگه راه رسیدن به بی‌نهایت چیه؟ ببینید عقل درک میکنه که بی‌نهایتی وجود داره، ما وجود بی‌نهایت رو با عقل اثبات میکنیم برای خودمون دیگه، اصلا حرکت به سوی بی‌نهایت از همینجا شروع میشه که عقل میبینه در وجود ما میل به بی‌نهایت هست، فوری حکم میکنه چون این میل هست پس بی‌نهایت وجود داره و حکم دومش اینه که میگه برو به سوی بی‌نهایت، اگر نری نابود میشی، فانی میشی. خیلی خوب، تا اینجا عقل رو ما قبول داریم و این حکمش هم گوش میدیم. اما حالا از عقل بپرسید، جناب عقل راه رسیدن به بی‌نهایت چیه؟ میتونه نشونمون بدی؟ عقل میگه ندیده، من فقط میدونم بی‌نهایت هست. این مسئله عقلی نیست، مثل اینکه گاهی ما میدونیم یه جا گنج هست، میدونیم هست، یقین داریم، ولی هر چی فکر با فکر کردن و با فرمول‌های علمی نمیشود به این گنج رسید. تنها باید اون کسی که نسخه داره، نسخه یا نقشه گنج رو داره، یا اون کسی که خودش پنهان کرده این گنج رو، او باید به ما بگه. برای همینه که بله ما این مطلب رو حتما شما دوستان توجه کنم اونجا عرض کردیم، نمیخوام دیگه اینجا کشش دادم و طولانی بشه بست، حتما اینو شما تو بحثتون به جوانها بگید، چون این حرف ها مطرحه که آقا وقتی ما عقل داریم دیگه نیاز به وحی نداریم دیگه. وحی ما وقتی بود که بشر عقلش خیلی قد نمیداد، عقلش کامل نشده بود. امروز که عقل بشر کامل شده در دوره‌ای که بشر این همه علوم تولید کرده برای خودش، این همه داره پیشرفت میکنه در شناخت عناصر و ساختن مثلا ابزار و ادوات، دیگه نیاز به وحی نداره. نه خیلی اینطوری نیست، چون انسان بی نهایت خواهه، همیشه نیاز داره به اینکه کسی باشه راه بی نهایت رو بهش بگه. بله اگه عقل یا یک عاقل بیاد ادعا بکنه، یه دانشمند بیاد ادعا بکنه بگه که من راه رسیدن به بی‌نهایت میتونم نشون بدم، یه نشانه هم بده، بله ما قبولش میکنیم. اما هیچ کس داره این ادعا هم نکرده، هیچ دانشمندی و هیچ عالمی و هیچ عاقلی تاره نیومده بگه، ادعاش هم نکرده که من میتونم به شما قدرت بی‌نهایت یا ثروت بی‌نهایت بدم. میدونی چی میگن؟ اینه نمیگن برای حل مسئله صورت مسئله رو پاک میکنن، چون میدانند که راه بی‌نهایت نمیتونن بگن. اگه ازشون بپرسی آقا راه بی‌نهایت چیه، اون به جایی که بگه نمیدونم میگه چی؟ صورت مسئله رو پاک میکنه، میگه آقا اصلا بی‌نهایت وجود نداره، کی گفته بی‌نهایت هست؟ منکر اون نیازهای فطری خودش هم میشه. خب اما این رو شما میدونید دیگه که بله عقل فقط عرض کردیم فقط وجود بینهایت اثبات میکنه، اما کسی که راه رسیدن به بینهایت رو به ما میده وحی. همه انبیا اومدن همین رو بگن، از روز اول آدم، حضرت آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه و سلم، همه انبیا اومدن به بشر بگن ببین ما اومدیم از جانب خدا دست تو رو بگیم به بی‌نهایت برسونیم. همه هم به این حرفا به بشر زدند و راه بی‌نهایت رو وحی باید نشون بده، عقل نمیتونه. هرچی هم بگذره و بشر پیشرفت کنه در علوم، اتفاقا نیاز انسان به بی‌نهایت چی میشه؟ بیشتر میشه. چرا؟ چون انسان یه وقتی فکر میکرد با پیشرفت علوم میتونه به خواسته هاش برسه، امروز که همه پیشرفت ها رو میبینه، بنبست علم رو بیشتر از گذشته درک میکنه، چون بشر امروز بن‌بست علم رو بیشتر از بشر دیروز درک میکنه، پس نیاز انسان به وحی، یعنی راهی که انسان رو به نهایت برسونه، خیلی بیشتره. امروز آتش به نهایت خواهی انسان بیشتر است از آتش امتهای قبل، چون ما بن‌بست رو دیدیم. دقیقا فرمودید، برای همینه که میگن در آخرزمان اگر امام زمان بیاد انشاءالله در عصر ظهور، امام زمان ظهور کند، ملت‌های اروپایی از جمله ملت آمریکایی، نه حضرت آیت الله عراقچی زیاد میگفتن میفرمودن که آمریکایی‌ها اولین ملتی هستن که ایمان میارن به امام زمان در بین کشورهای غربی. چرا؟ چون بن‌بست علم رو اونا بیش از همه احساس کردن، اونا فهمیدن که این همه تبلت خالیه، این همه دانشمند و این همه تکنسیان، این همه ابزارهایی که ساخته شده نیازهای فطری اونها رو پاسخ نداده، اونا بهتر میفهمن. خب لذا ما این بحث رو حتما نیاز داریم و برای جوانها حتما این مسئله رو بیشتر تبیین بکنیم که هیچ کسی نمیتونه راه بی‌نهایت رو نشون بده جز وحی. بله، من اینجا نکته عرض بکنم، چرا بعضی اینطوری میگن؟ میگن آقا دین دیگه قدیمی شده، ما رو گذشته است. برای اینکه ما دین رو بعد تعریف کردیم. دین رو برای مردم اینجوری بعضی تعریف کردن که آقا دین برنامه زندگی است. چون تصورشون غلط از دین که دین برنامه زندگی است، مبتنی بر این تعریف غلط اومدن به این ذهنیت غلط هم دچار شدن که برنامه زندگی، خب چرا ما باید برنامه زندگی گذشته رو، حالا یه آقای از همین مسئولی من سابقا گفت دیگه که ارزان بزرگتون که چون زندگی جزیره العرب اون روز قبیله‌ای بوده، دینی هم که اومده متناسب با زندگی قبیله‌ای اون روز بوده، پس دیگه ما که امروز مدرن شدیم از زندگی شهرنشینی و امروز که همه دنیا متمدن شده، نیاز به اون دینی که برای افراد قبیله‌ای اومده نداریم. نه خیلی اینطور نیست، دین برنامه زندگی نیست، غلط رو از اینجا اصلاح بکنیم. دین برنامه زندگی نیست، دین راه رسیدن ما به بی‌نهایته. حتما باید اینو توی دین لحاظ بکنید که خدا دین رو فرستاده از همون اول، از آدم تا خاتم، دین برای اینه که ما رو به بی‌نهایت برسونه. دین نقشه رساندن ما به بی‌نهایته. خب حالا دین میگه چی؟ راه رسن به بی‌نهایت چیه؟ اتصاف به صفات خدا. اگر کسی میخواد در مسیر بی‌نهایت حرکت بکنه، راهش اینه که متصف به صفات خدا بشه. خدا میگه من رحیمم، رحیم باش، کریمم، کریم باش، من بخشندم، بخشنده باش، ستارم، ستار باش. تقرب به خدا هم یعنی همین، تقرب به خدا با لباس نیست، تقرب به خدا تو سجاده نشستن نیست، فقط تقرب به خدا مکه رفتن و استلام حجر نیست، تقرب به خدا این است که انسان تو صفات به خدا نزدیک بشه. هر کی راستوتره متقربتره، هر کی امینتره نزدیکتره به خدا، هر کی عیب پوشتره به خدا نزدیکتره. مثال ما فهمودن بزرگان دین ما تخلقو به اخلاق الله، یا در قرآن فرمود سبقت الله و من احسن من الله سبقتن، به رنگ خدایی درآیید. و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ رنگ خدا چیه؟ همین دیگه، رنگ مهربانیه، رنگ ستارالعیوبیه، رنگ شفقته، رنگ عدالته. خب از این راه اگر برمیم قطعا میرسیم. فلسفه پرستش هم همینه، اگر خدا میگه ما رو منو بپرست، ببینید باز یه ذهنیت غلط وجود داره. خیلی از مردم مثلا جوان فکر میکنن پرستش برای اینه که بله خدا چون بزرگه است، ما باید در مقابل تعظیم کنیم، همچنان که در مقابل یه آدم بزرگ مسئولی واسه باید تعظیم بکنیم. اینطور نیست. فلسفه پرستش اینه که خدا میگه من میگم منو بپرست، یعنی همرنگ با من شو، متصف به صفات من شو. پرستش یعنی که تو حرفای من قبول کن، اطاعت کن. ایاک نعبدو اصلا یعنی همین، ما فقط تو را بنده ایم. یعنی چی؟ یعنی فقط حرف تو رو گوش میدیم. تو میگی ستار باش میگم چش، میگی عادل باش میگم چش، چون پذیرش حرف خدا چیه؟ یعنی به رنگ خدا در آمدن دیگه. خدا چیزی غیر از این از انسان نمیخواد. فلسفه همه عبادات هم همینه، فلسفه پرستش، فلسفه عبادات همش همینه. حالا ببینید ما چطور میتونیم به اتصاف و صفات خدا برسیم؟ چطور میتونیم؟ با عمل و قوانین دینی. همین دین، همین چیزی که تو دین اومده، همین احکام ساده دین، اگر انسان درست عمل کنه، به این شرط که درست عمل کنه، اگر درست به تکالیف دینی و قوانین الهی ما عمل کنیم، خروجی این تکالیف میشود چی؟ اتصاف به صفات خدا. بله، اگر کلیشه‌ای نماز بخونیم، کلیشه‌ای وضو بگیریم، بله، یه عمرم وضو بگیریم و نماز بخونیم، 6000 سال هم سرویس انسان سجده کنه نماز بخونه، بازم متصف به صفات خدا نمیشه، چون که درست عمل نکرده. اما اگر درست، که حالا عرض میکنیم چگونه انجام تکالیفمون طبق معیارهایی باشه که خدا به ما فرموده، اون وقت قطعا این تکالیف ما رو به صفات خدا میرسونه. نماز در ما رشد ایجاد میکنه، نماز ما رو مهربانتر میکنه، امینتر میکنه، ستار رو یوبتر میکنه. به هر حال بله، راه رسیدن به صفات خدا عمل به دستورات دین است، که عمل به دستورات دین عرض کردیم دین رو اینطوری باید بگیم که دین نقشه گنج بی نهایته، یا اون عبادتی که خدا از ما خواسته. عبادت یعنی حرکت در مسیر رسیدن به بی نهایت، عبادت راه رسیدن ما به بی نهایته. گفتیم عبادتی که خدا از ما خواسته هدف مقدماتی است، هدف غایی نیست. در رما خلق تو جنرال انسلال عبودون هدف غایی نیست، هدف غایی اتصال به بی نهایت، لذت بی نهایت. اما چطور میتونیم برسیم به اون شام؟ از راه عبادت. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی همین آراستگی صفات خدا. و فلسفه همه احکام اینو میتونیم بازه صفات بگیم، همه احکامی که برای ما تشریح شده و جعل شده، فلسفه چیه؟ اینه که ما رفتارهامون رو تصحیح کنیم، اخلاقمون رو اصلاح بکنیم. اگر به ما میگن تو نماز دراعتت رو اصلاح بکن، برای چیه؟ برای اینکه ما تمرین کنیم اصلاح را تو قرائت، تا متوجه این باشیم که باید همه رفتارهامون رو اصلاح بکنیم، نوع بیان کلماتمون رو با دیگران اصلاح بکنیم. اگر میتونم بگم بفرمایید، چرا بگم بیا؟ پس من که میتونم بگم مثلا میل بفرمایید، چرا بگم بخور؟ در حال فرمایید اصلاح قرائت به فرموده حضرت امین روایت داریم، انما یراد و اعراب الکلام و تقویمه لیقدم الاعمال. فرموش معصومینه، اگر ما میگن اصلاح کنید قرائتتون رو، اینا رو یه نمونه است. فلسفه همه عبادات همینطوریه، رسیدن ما به صفات خداست. و به ما گفتن، بارها هم فرمودن، انجام مناسک بدون تخلق و اخلاق الهی ارزش نداره. این نیست که فقط ما میگیم تو سجده وایسیم بگیم الله اکبر، نخیر، این الله اکبر معنا داره، یعنی خدای من تسلیم تو هستم، هر چی تو بگی چشم، تو میگی معذرت خواهی کن میگم چشم، تو میگی اینجا کجا بیا میگم چشم، تو میگی اینجا این رو بپوشون میگم چشم. فلسفه همه عبادات اینه که ما به اینجا رسیم، انجام مناسک بدون اخلاق الهی هیچ ارزشی نداره، بلکه حتی خدا نمره مثبت که نمیده، بلکه نمره منفی داره. نمازی که درش اخلاق نباشه یا بعدش انسان حرکت نکنه به سوی خدا، این نماز نمره منفی هم داره. تو جامعه هم همینطوریه، مردم هم از این نماز خونی که اخلاق نداشته باشه بیزار میشن، هم از این بیزار میشن، بعد به تبع این بیزاری از نماز هم یا بچه های ما چرا دین گریز میشن، چرا از نماز بیزار میشن؟ چون آثار نماز رو در پدر و مادر یا در نماز خونا نمیبینن. اگر ببینن، اگر ببینن پدر و مادر با نماز خوندن مهربان تر میشن، این بچه عاشق نماز میشه. بله، نماز و روزه، حج، همه مناسک که ما، اینا چیه؟ اینا پوست عبادته. به قول شما آقایون علما، نماز و روزه و مناسک موضوعیت نداره. موضوعیت داره نداره. شما میفهمید طریقیت داره، یعنی چی؟ یعنی اینها راهیست به سوی تخلق و اخلاق الهی. مغز عبادت چیه؟ بله اینا خوصه، مغزش تخلق و اخلاق الهیه، آراستگی اخلاق الهیه. این مغز نباشه مثل گردو پوشه. خب بعد حتی اینا هم هستی که مناسک بدون تخلق و اخلاق الهی ثواب هم نداره. ثواب رو چطور معنا میکنیم برای مردم؟ ثواب چیه؟ ثواب یعنی خواهن را امتیاز مصبتی که خدا میده، میگه باری کرد تو چهار رکعت نماز خوندی، مثلا چهار تا امتیاز داری، تو ده رکعت خوندی ده تا امتیاز داری. نه، ثواب یعنی اثر عمل رو بر روی انسان. دقیق میفرمایید؟ این نماز رو بخون این اثر رو داره، مثل این که میگن این غذا رو بخور این ویتامین رو داره، این خاصیت رو داره. این خاصیت باید تو وجود ما ایجاد بشه. اثر عمل در روی انسان میگن ثواب. و اثر عمل چی باید باشه؟ باز عرض میکنیم اخلاق الهی. اثر عمل باید این باشه، همه اعمال ما برای این باید باشه که ما رو به سمت اخلاق الهی ببره. خب اینم بس باشه، اینم تیتوار رو عرض کردم، بحثای مفصل اینجا هست. اما مطلب بعدی بریم سراغ راهنما. راهنمای رسیدن به بی‌نهایت چیه؟ صلوات خط کنید، خسته نشین. چه کسی میتونه ما رو برسونه به بی‌نهایت؟ وقتی مقصد و هدف اتصال به بی‌نهایته، راه هم آراستگی به صفات بی‌نهایته، پس راهنما هم باید چی باشه؟ انسان متصف به صفات بی‌نهایت و متصل به معدن بی‌نهایت. کسی میتونه دست ما رو بگیره که خودش متصف باشه؟ اینو به عنوان یه هشدار به خودم عرض میکنم. ما هم وقتی میتونیم تو این مسیر کمکی بکنیم و کسی رو در این مسیر قرار بدیم که خودمون متصف به صفات بی‌نهایت باشیم، متصف به صفات خدا باشیم. و اگر کسی متصف شد، قطعا متصل هم خواهد شد. حالا اینا کیا هستن؟ کیا متصف و متصل به بی‌نهایت هستن؟ انبیا و ائمه علیهم السلام. همه انبیا متصف به حداقل یکی دو تا بعضی تا 24 تا داریم در روایات. من اینطوری عرض میکنم به جوانا که انبیا حداقل یه مدرک دکترا و یا بالاتر از اون در صفات خدا داشتن. دکترای مثلا راستگویی، دکترای صداقت، دکترای امانت، دکترای عدالت، انصاف. یکی رو باید داشته باشیم. حالا بعضی هم یا یکی دوتا رو داشتن، بعضی تا 24 تا در روایات داریم. بله، اون اسم اعظم که اسم اعظم که میگن هر کس اسم اعظم داشته باشه میتونه تصرف تکوینی بکنه در هستی. چیه؟ اسم اعظم تلفظ یک کلمه که نیست. این که من مثلا فرق باشم بگم مثلا یا الله، خب الله خوش اعظم اسماء اللهه، چرا من میگم چیزی نمیشه؟ اسم اعظم یعنی تجلی یک صفت در وجود دیگه. چی؟ کی اسم اعظم داره؟ کسی که خودش متصف به یک صفت باشه. لذا انبیا تصرف تکوینی میکردن. اگر کسی یک صفت از اسماء الله در وجودش تجلی پیدا کرده باشه، این دلالت تکوینی پیدا میکنه در هستی. معجزه انبیا برای همین بود، چون مظهر صفات خدا بودن میتونستن تصرف کنن در هستی. و حالا معجزه شو هم برای چی بود؟ میخواستن بگن که ما اینیم، کلاس بذارن؟ نه، حرف انبیا و مردم این بود که آقا خدا شما رو برای رسیدن به بی‌نهایت خلق کرده، حد اقل اتصال به بی‌نهایت اثرش اینه که تو این عالم امیر بر هستی باشید. ببینید ما هستیم، ببینید من میتونم تصرف کنم در تکوین هستی، ببینید شما هم میتونید. حرف انبیا نبود که این فقط مختص ماست. بله، حضرت عیسی به حواریون هم یاد داد، حواریون هم مرد زنده می کردند، حواریون هم مسح می کردند و بیماری ها رو شفا می دادند با مسح. فقط مسیح نبود که مسح کند. بله، همه انبیا حرفشون همین بود با مردم. خب گوش نکردن. بله، در کنار ائمه و انبیا علیهم السلام، شهدا و صالحان هم راهنمایان هم هستن. اینا استادیا هم اینا هم ما رو به همون راهی میبرن که انبیاء و ائمه علیهم السلام بله اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین اینا هم هستن. اما در مورد ائمه علیهم السلام یه بحث مفصل خیلی مهمه، این بحثش کم گفته شده، تبیین نشده برای من. اینو بعد من کیف رو عرض می‌کنم ببینید این بحث مهمی است، بعدا ان شاء الله مفصلش رو برید دنبال بکنید. ائمه علیهم السلام دارای همه علم و کتاب هم گفتیم انبیا یکی دو تا 24 تا دادن، علمه تمام صفات حضرت حق در وجودشون متجلی است، مظهر همه اسماء الله هم علمه، مظهر همه اسماء الله. حالا اینو بحث عقلی داره، بحث نقلی هم داره، من سریع فقط رفشم از آیه قرآن بخواد مدد بگیر آیاتی هست در این زمینه. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این کیست که غیر از پیامبر کل علم و کتاب پیششه؟ کسی که یک علم و کتاب نزدش بود آصف ابن بخیا در وقتی که سلیمان نبی گفت چی تخته در قصر میاره قال داری انده و علم و منال کتاب، از امام صادق پرسند این علم و منال کتاب چقدر بود؟ امام فرمودن یکی. یعنی چی؟ یعنی مظهر یک اسم از اسماء الله بود و تونست تصرف تکوینی در هستی کند. حالا ائمه علیهم السلام که اینجا مصداق این آیه به خصوص من عنده علم الکتاب حضرت امیره، همه مفسرین منصف اهل سنت هم اینا قبول دارن. حالا وهابیت متأسفانه به خاطر حقد و کینه که از حضرت امیر دارن در کنار قرآن هاشون در کنار این آیه دیدی احاییت قرآنشون ببینید این دفعه که رفتید عربستان به قرآن اینو به دستتون دستید کنار این آیه نمیشتن حبر ابن عباس من این در قرآن این کتاب رو ولی خودشون میدونن همیه مفسرین منصف و اهل سنت میدونن من این در قرآن این کتاب امیر المؤمنه که همه علم و کتاب همه علم و کتاب رو داریم نیستی مظهر همه اسماء الله و امیدان علیه السلام چون مظهر همه اسماء الله هستند مصون از خطا هستند، قابل نقدم نیستند، مصون از خطا هستند. اینا رو باید مفصل توضیح داد. و بله حالا یک کسی اومده یه امام یه حرفی زده فحشم میدادند، حالا یک کسی اومده پیامبر یه انتقادی کرد این به معنی که پیامبر قابل نقد است؟ نه، کسی مانده به پیامبر فحشم داده و بگیم چون به پیامبر فحش میدن پس پیامبر قابل فحش خوردن است، ما هم میتوانیم فحش بدهیم. خیلی نقدی که بپذیرند و اشتباه باشه تو رفتارشون که دیگران تذکر بودن این هرگز وجود نداشته، نقد پذیری غیر از قابل نقد بودن است. اینا رو باید شما از آن پرتومتر از من میدونید. این بحث اسمت بحث مهمی است که اینو باید هم عقلا هم نقلا بررسی بشه که جامعه گرفتاری مشکلات نشه. از این آیات میتونید مدد بگیرید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیر چه تطهیریه؟ تکوینی است نه تشریعی؟ قطعا تکوینی است. این تطهیر تکوینی اهل بیت، این بحث مفصلی که باید براش شما حساب باز بکنید. ائمه علیهم السلام دارای ملک تکوینی بودند و الان هستن چه در حیات چه در ممات. وجود مقدس امام زمان داره ملک تکوینی نیست، بر همه هستی حکمرانی میکنند، حتی بر حاملان عرش بر همه هستی حکمرانی میکنند و فرمان روایی میکنند. اینا بحثی است که از خود قرآن میشه در آورد. لقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. به آل ابراهیم که آل محمد است صلی الله علیه و آله به آل ابراهیم و ملک عظیم داریم. خب بمانند اینا رد شیم. اما ائمه طاهرین برای چی ملک تکوینی بهشون داده شده؟ اونا که نیاز ندارن به این ملک تکوینی، اونا مقامشون مافوق عرشه. این ملک تکوینی و حاکمیت بر عرش تا فرش رو خدا داده که به وسیله این ملک تکوینی ما رو در مسیر قرار بدن و این ملک رو به ما هم بدن. در آیه 53 نساء ببینید خدای متعال میفرماید که هم له نصیب من الملک. مدعیان فکر میکنن که اونا از این ملک تکوینی بهره ای دارند بعد خدا میگه اگر داشتند به مردم یک ذره‌ش هم نمیدادند. یعنی چی؟ یعنی ملکی که به آل ابراهیم دادیم که در آیه بعد میفهمد این وقت چی دادیم؟ برای این دادیم که به مردم بدن دیدیم. خب اما یه نکته این که ائمه معصومین علیهم السلام چطور به این مقام رسیدن؟ از کی رسیدن؟ آیا تو دنیا کارای خوب کردن رسیدن به این مقام؟ اینو متاسفانه بعضی میگه به اشتباهه. نه، ائمه معصومین علیهم السلام از اول خلقتشون به گونه‌ای بود که کامل بودند و معصوم بودند. اصلا این تفسیر تکوینیه. جایگاه معصومین علیهم السلام در خلقت رو دقت کنید، اینها خمیرمایه خلقتن. این بحث هم فلسفه قبول داره هم نقل مؤید اون چیزی است که عقل و فلسفه میفهمه. معصومین خمیرمایه خلقتن یعنی چی؟ خب همین حرفی که فلاسفه میزنن که اولین چیزی که خلق شد عقل اوله و درست نقل هم همین رو میگه. خب اولین انعکاس خدای متعال در آینه خلقت چی بود؟ خلق نور اول یا نور انسان کامل که پیامبر خدا در اون حدیث ابن عباس فرمودن اول ما خلق الله نوری، نور من، نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یا اول ما خلق الله العقل، عقل کل همان نور اول است، نور انسان کامل است. اینا عبارات مختلف برای یک معناست. خب خدای متعال اولین انسان رو که میخواد خلق کنه وقتی که هیچ کسی نیست، هیچ موجودی نیست، حتی ملائکه، نه عرش، نه فرش، نه لوح و قلم و کرسی و سماوات، هیچ کدوم نیستن. خدای متعال میخواد خلق بکنه موجودی رو که همین آنچه که خودش داره بده. خدا وقتی میخواد خلق کنه باید کامل خلق کنه یا ناقص؟ قطعاً چون قدرت او بی نهایت است لازمه قدرت او اینه که کامل خلق کنه. از کامل شروع میکنه. وقتی خدا میخواد گل خلق کنه از اول که میخواست رو زمین گل خلق کنه بذر گل آفرید که گل قطعاً گل آفرید اول، بعد این گل بذر داد. در خلقت انسان هم همینطوره. اول یه گل سرسبد آدم هستی رو خلق کرد که این گل 14 تا گل برگ داره، اما این گل بعداً بذر داد، ما شدیم بذر این گل، بعد به این بذر ما فرصت رشد داد. حالا اینو بحثی مفصل من سریع رد بشم. بعد از نور اول نور دوم رو خلق کرد، بعد از نور اول و دوم نور سوم تا بیاد تا این تجلیات تا نور 14 هم ادامه پیدا کرد. بعد حالا چرا 14 تا؟ اینا همه دلیل داره، همه قواعد منطقی داره. بعد فرمود که حالا از این انوار بعد بذر ایجاد بشه. این انوار متجلی شدن، تجلی کردن، روح انسان خلق شد. روح انسان که پیامبر گرامی اسلام فرمودن از تجلی اون نور معصومین خلق شد که امام صادق هم می‌فرمایند نحن صناع الله و الناس صناع اونا. این حدیث کافیه. مردم ما خلق کردیم یعنی چی؟ یعنی مردم بذر وجود ما هستند. بعض رو کی ایجاد میکنه؟ گل ایجاد میکنه دیگه. بعض به وسیله گل ایجاد میشه. خب بعد خدای متعال وقتی روح ما رو به صورت ذره های ریز نور یا بعض رو خلق فرمود، جلوه این گل زیبا رو به ما نشون داد. فرمود شما بعض رو خلق کردن که مثل اینا بشید. عرص رو برد بکن حاضر من پرورشتون بدم درستونتون به این مقام. بعض را باید گل بشن دیگه. بعض را برای چی ایجاد میکنه خدا؟ برای گل شدن. قالو بلا، همه گفتیم بله. همه وقتی اون جلوه بی نهایت رو تو اون گل دیدیم، همه صفات بی نهایت رو اون گل بود. جلوه همه صفات حضرت حق در اون نور معصومی علیه السلام میگرخشید و ما طالب اون مقام شدیم. بعض وقتی ببینه گلو میگه میخوام دیگه. و قالو بلا یعنی همین، همه گفتیم بله میخواییم. خب بعد خدا فهمون حالا که میخواید پس بعد راهی که من میگم دارید. بعد غیرتو فهمون علیس محمدون به نبیه کن، علیس امین علیکم به امیر کن. یکی یکی نسبت به همه معصومین علیه السلام خدای متعال پیمان گرفت. حالا این پس مفصله که آیا در کدام مرحله همه گفتن بله. اونجا که فهمون عرصت رو برای بکن همه گفتن بله. بعد در باره نبوت، در باره ولایت بحثی گفتن. نه این بحثو من یک بازش نمی کنم چون این مقدار جمع کردنش میشه با این وقت کم مشکله. حتما این رو دقت بفرمایید که چرا اینجور شد. بعد حالا این هم عرض کنم، اونایی که اونجا نگفتند بله، باز خدا فرصتی دیگر تو دنیا بهشون داده. اتفاقا اونایی که حالا گفتن نه، خدا اوردشون کنار انبیا و ائمه، که حالا این نور جلوه، این نور اینجا ببینید، بازم نمیخواید دنبال اینا باشید و به نهایت برسید. خدا اینا قشنگ اورد اشیا رو میاره کنار حضرت امیر المؤمنین، کنار پیامبر قرار میده، میگه ببینید دیگه اینجا نتونید انکار کنید. خب باز اینا اگه تو دنیا هم دوباره انکار بکنن، دوباره خدا تو قیامت جلوه نور معصومی رو بهشون عرضه میکنه، دوباره اگر قبول کردن نجات پیدا میکنن، اگه قبول نکردن میرن جهنم. تو جهنم، تو تابوت جهنم، باز خدا جلوه نور معصومی رو نشونشون میده، باز هم اگه اونجا قبول کردن برمیگردن. درست کردید؟ این تو نیست که فقط یه فرصت بوده تو عالم زر. حالا به هر حال این تمام بود بحث اسمت امن. خیلی مهمه اینا چرا معصوم هست؟ خب ما اگه معصوم میشدیم گناه نمی کردیم، از این حرفا زیاد میزنن جوان ها. چرا ما نور اول نشدیم؟ نه، همه پاسخ داده شده، من فقط باز نمی کنم، همینقدر فقط بهتون عرض بکنم که بعد خدای متعال از معصومین هم پیمان گرفت. وقتی از همه مردم پیمان گرفت، از معصومین هم پیمان گرفت که حالا شما حاضرید بیاید این بذرها رو از زیر خاک رشد بدید تا برسن به شما، قبول کردن. و اینا هم بحثه مفصل دیم که خدا بعد از اینکه ما بذرها رو خلق کرد، آدم هستی هم بعد آفرید. ثم فتق نوری فخلق من حل عرش، ثم فتق نور علی فخلق من حل ملائکه. رفتانوندید اینا رو به همین شکل باید دقیق بتونیم بیان بکنیم، تو این ذهنیت غلطی که وجود داره در باره خلقت هستی. فکر نکنم خدا یک کلکسیون داشت آدمش که هم مطمئن یه آدم هم خلق کرد، حالا این آدم هر کاری میخواد بکنه. نه خیلی حساب شده دقیق. وقتی ما بذر رو خلق کرد، بذر برای رشد نیاز داره به گلدون، گلدونش جسم ماست، نیاز به باغ داره، نیاز به گلخونه داره. عالم ماده دنیا گلخونه است. خدا ما رو تو این گلخونه، تو این گلدون قرار داد، راه رشد هم به ما نشون داد و از اون انوار مقدس هم پیمان گرفت. ارزش کار معصومین به اینجاست که قبول کردن، با اینکه میتونستن قبول نکنن، مختار بودن. وقتی خدا فرمود حالا من به اینا راه نشون دادم، آدرس دادم، کلگی دادم، همه چیز، اما نیازه که برای اینکه مطمئن باشیم که اینا حتما میرسن، خطایی نکنن، حاضرید شما گل برگ ها برید زیر خاک. بعضی داره زیر خاک خیلی سختش نیست، یعنی گل برگ بیاد زیر خاک خیلی سختشه، خیلی سختشه. حالا ارزم یه مثال خوب اینجا کار برده است، من عرض نمی کنم که بس سریع در جمع بشه، اما ارزش کار معصومی اینه که اومدن حالا با وجود این تنگی که این عالم داره، پیامبری که از یک تلعلق وجودش عرض خلق می شود، اون نوره با اون عظمت بیاد تو این دنیا، تو این گلدون خاکی کوچولو قرار بگیره، بعد بگه انا بشر و نصر کن، با این سختی تو این دنیا، تو این خاکدان بسازد، صرف حضورش در این عالم سختیه براشون. چرا صد به این که حالا آزار و اذیت هم ببینند، چرا صد به این که حالا در مقابلشون به یزید و معاویه بگن امیر و مومنین، به امام حسین بگن خارجی. حالا اینا بحثی مفصلیست، باید اینشانه دقیق بشه. خب بریم سراغ مسئله بعدی. یکی دیگه از مهمترین مسائل چیه؟ اینکه وسائل حرکت چیه و چگونه باید حرکت بکنه. اینم سریع بگم، من ساعت بعد رو میذارم برای بحث موانع که کاملا بله بحث رو توضیح میدم. اینم در حد تیتر من عرض بکنم. وسائل حرکت، با چی حرکت کنیم تا برسیم به صفات حضرت حق؟ وسائل حرکت هر چیزی که باعث تولید صفات حضرت حق میشه، اینا وسیله حرکت ماست. و اون چیه؟ تقوا. تقوا باعث تولید صفات خدا میشه در ما. تقوا در وجه جمعی، در وجه فردی و استقامت در وجه فرد، در وجه جمعی. تقوا و استقامت میتونه یا بهترین وسیله است برای اینکه ما رو به سمت خدا ببره، یا بگید موجب تولید صفات خدا در ما میشه. اما چطور چگونه و کجا باید ما به تقوا دست پیدا کنیم برای اینکه انسان بتونه به تقوا دست پیدا بکنه، خدای متعال دنیا رو قرار داد. من یه فلسفه از وجود دنیا رو در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. یه وجه دیگه از حکمت آمدن ما در دنیا اینه که خدا تو این باشگاه که گفتیم دنیا باشگاه استقامته، نه هتل استراحت، تو این باشگاه که ما رو خلق کرده برای این خلق کرده که ما تو اینجا تمرین کنیم غلبه بر جاذبه ها و محدودیت های دنیا رو تا برسیم اون لذت بی‌نهایتی. به عبارت دیگر همون ارزشی که در اسلام داشتن، ولی دقت کنید تو این باشگاه برای اینکه ما به تقوا برسیم، حرکت به سوی نور کنیم، از زشتی ها، از ظلمت به سوی نور حرکت بکنیم، خدا چی قرار داده؟ تو این باشگاه خدا ابزار به ما داده. ابزاری که تو این باشگاه برای ما قرار داده غرایز حیوانی است که در وجود ما گذاشته. این غرایز حیوانی چیز بدی نیست. خیلی از جوانا باز بینادن میگن آقا اگه خدا میخواست ما خوب باشیم چرا به ما شهوت داد؟ چرا غضب داد؟ چرا حرص و طمع در ما، حسادت در ما قرار داد؟ اینا ابزار رسیدن به تقواست. ببینید این غرایز حیوانی، این نفس اماره ما ابزار غرایز جسم از یک سو، تازه خدا میگه غرایزی که بهت دادم هیچی تحریکشون هم میکنم برات، محرش قرار دادم تو دنیا برات. این شهوات تو، غضب تو، ترس و وهم و طمع و حسادتت باید تحریک بشه. چطور تو باشگاه میری؟ فنر همینطوری موجب تربیت تو نمیشه که فنر رو باز میکنی، میکشی تا دو دستت رو به سمت داخل بکشونه، ولی تو در مقابلش مقاومت کن. تو باشگاه چطور مقاومت میکنی در برابر کشش فنر؟ مانیتوری دستت قوی بشه؟ این غرایز نقش همون فنر رو داره، نقش همون ابزارهای توی باشگاه دنیا رو داره. از این برم خدا میگه من تحریکشون میکنم، یه چیزایی گذاشتم، جاذبه هایی گذاشتم که شهوات تو رو تحریک بکنه، یه ناملایماتی رو گذاشتم که قصد تو تحریک بکنه، خطرات رو قرار دادم که ترس تو رو تحریک بکنه، احتمالات رو به وجود میارم تا وهم تو تحریک بشه، اختلافات رو ایجاد کردم در قد و نژاد و مال و قنا و ثروت و اینها تا طمع و حسادت تو تحریک بشه. بعد به تو میگم چیکار کن؟ بذار جاذبه ها تو رو بکشونن؟ نه، میگم حالا که تحریک شد شهوات تو، حالا در مقابل تحریک شهوات مقاومت کن، استقامت کن، تقوا به خرج بده، به حیا و عفت میرسی. اینطوری صفات من در تو ایجاد میشه. در مقابل ناملایمات غضب نکن، غضب رو کنترل کن، بعد تازمین الغیظ و العافین عن الناس تا عفو و بخشش و مروت در تولید بشه. در مقابل ترس، در مقابل خطرات نترس، مقاومت کن، شجاعت، قدرت پایداری و عقیده در تو تولید میشه. در مقابل احتمالات اجازه نده وهمت همه جا بره، این نه بعض زن اثم، اگه اجازه ندادی مقاومت کردی اندیشه و حکمت در تو تولید میشه. در مقابل اختلافات طمع نبرز، حسادت نکن تا به مقام صبر، به مقام شکر، به مقام تسلیم، به مقام رضا برسی. دقت کردید؟ اینجور خدای متعال فرصت رشد به ما داده. بعد خدای متعال میگه اینها رو من به تو دادم، به ملائکه ندادم. چرا ملائکه وقتی خدا فرمود این اسماء من رو بگیرید و عرضه کرد براشون گفتن لا اله الا الله؟ نه اینکه بلد نبودن بیان کنن اسماء الله رو. خدا فرمود شما هم اگه میخواید به مقام بی‌نهایت برسید باید مظهر اسماء من بشید. ملائکه دیدن نمیتونن مظهر اسماء خدا بشن. چرا؟ مظهر اسماء خدا شدن یعنی که اکتسابی این صفات رو در خودت ایجاد بکنی، کسب کنی این صفات رو. بله ملائکه راستگو هستن، ولی این مقام راستگویی در ملائکه چیه؟ اعطاییه نه اکتسابی. دیدن نمیتونن اکتسابی این مقامات رو دست بیارن و این صفات رو. چرا نمیتونن؟ دلیلش همینه که غریزه ندارن، تو عالم ماده نیستن. حالا همون عالم ماده رو که اینا فکر کردن و گفتن این موجب خونریزی و فساد میشه، فهمیدن که موجب رشد هم میشه. دلیلش همینه. حالا بعد دیگه چی تو این باشگاه خدا به ما داده؟ برنامه داده. یه باشگاه فقط ابزار نمیخواد، برنامه هم میخواد. برنامه این باشم دین همون چه برنامه است؟ دین گفت نقشه رسیدن ما به بی‌نهایت، برنامه زندگی فقط نیست، مربی هم میخواد این باشم. انبیا اولیا گفتیم که شهدا و صالحین، و دیگه چی میخواد؟ تغذیه. کسی که باشگاه میره اگه تغذیه خوب نداشته باشه به جای بدنسازی مبتلا به بدنسوزی میشه. تغذیه چه؟ ایمانه. ایمان قبلا براتون عرض کردیم، ایمان فقط این که خدا هست نه، ایمان این تصمیم برای حرکت به سوی خدا، یه تصمیم راسخ، این میشه ایمان. حالا همراه با عشق هم که باشه این بحثی مفصلی داره. اما پنجمین چیزی که خدا تو این باشگاه قرار داده و به ما گفته برای انجامش بدی تمرینه. تمرین چیه؟ انجام مناسک. اینو سریع بگم، مناسک تمرین تقوا و بندگی است. بازم تاکید کنیم مناسک موضوعیت نداره، خودش چی داره؟ طریقیت داره، باید ما رو برسونه به تقوا و بندگی. وضو و غسل تمرین تقوا و پاک نگه داشتن روح. نماز تمرین بندگی در برابر خدا و تمرد در برابر شیاطینه. و روزه تمرین تقوا با استقامت در برابر نفسه. هرچه تمرین بندگی با براءت از طاغوت هاست. تمام مناسک که ما داریم تمرینه. اینو دقت کنید، خروجی همه مناسک باید تقوا باشه، خروجی همه مناسک باید بندگی خدا باشه. من چند نمونه رو عرض میکنم چطور حالا به وسیله مناسک به تقوا و بندگی برسیم. ببینید چیزی که به ما گفتن اینه که با نیت صحیح رکن عمل، و مهمترین رکن عمل چیه؟ مهمترین رکن عمل نیته. نیت چیه؟ الان متأسفانه خود در اصل این که نمیدونم بنده و همسر بنده رفتیم به مردم فقط نیت رو اینجوری آموزش دادیم. حضور میگیرم قربان الله، نماز میکنم قربان الله، همین سوالات هم درباره نیت همین صورت فقهیه. نیت اینجوری نیست. حقیقت نیت چیه؟ نیت صحیح اینه که انگیزه من برای انجام عمل چی باشه، من با چه انگیزه حضور میگیرم، این نیت واقعی حضوره، من با چه انگیزه نماز میخوانم. خب این نیت که یعنی همان انگیزه انجام عمل مهمترین رکن عمله. انگیزه درست باشه عمل نتیجه میده، انگیزه غلط باشه عمل نتیجه نمیده، بلکه نتیجه معکوس میده. رضا پیامبر گرامی اسلام فرمودن این عمل اعمال رو به نیت. حالا ارکان نیت چیه؟ تو نیت من چطور کنم نیتم درست باشه و نتیجه بده؟ سه تا رکن داره هر نیتی: توجه، تمرکز، تلقین و تصمیم. اینا اگر نباشه تو نیت، نیت صحیح نیست. بله نیت فقهی اینه که فقط من همین قصد انجام عمل را دارم، ولی این کافی نیست برای حرکت ما. یه ماشین سالم باشه بله خوبه، برای حرکت ماشین باید سالم باشه، ولی فقط سلامت ماشین کافی نیست برای اینکه تو به مقصد برسی. رانندگی باید بلد باشی، رانندگی خوب باشه، تابلوها رو خوب بخونی، درست یاد دید توجه به تابلوها تو رو میرسونه مقصد. حالا توجه چیه؟ من صحیح فقط رد شدم. توجه چیستی عمل، به چرایی عمل، به چگونگی انجام عمل، اینا همه جزء نیته. تمرکز در این مطالب تا آخر، بعد تلقین و تصمیم. یه نمونه هم فقط اونه نمونه تصمیم رو عرض بکنم. ببین از وضو شروع کنیم. همه مناسکی که خدا به ما گفته انجام بدید، بعد چند وقت دو سه دقیقه این بگم، همه مناسک حکمت عامشون پاکی از آلودگی ها و رذایل و آراستگی به نور فضایل. این حکمت عامی که تو کل مناسک هست. اما من فقط یه لحظه یه بعضی از حکمت های وضو رو عرض بکنم. خب وضو یه حکمت عام داره، یعنی باید نیت من مبتنی بر این باشه. من وقتی وضو میام کافی نیست فقط بگم وضو میگیرم برای نماز قربان الله، نه، انگیزه من در وضو باید این باشه که من میخوام به وسیله وضو روح و قلبم رو از آلودگی پاک بکنم. این انگیزه درست برای وضو. وضو برای اینه. وضو برای بهداشت نیست. متاسفانه دیده شده، من زیاد دیدم، شما شاید دیدید. میرم بگم بچه ما ببینید اسلام چقدر خوبه، وضو ببینید چقدر برای بهداشت مفیده، وضو چقدر مفیده، اسلام چقدر مراقب بهداشت فردی انسانه. خب شما جواب بدید مست کجا بهداشت فردی تامین میکنه؟ مست سر مست پا کجا بهداشت فردی تامین میکنه؟ بهداشت فردی قبل از وضو باید حاصل باشه. اون چیز بهداشت فردی بدن رو عقل بهش میرسه. نیاز داره که وحی بیاد. وحی برای میاد که به ما بگید چگونه روح تو رو سوی خدا حرکت بده. مثلا انگیزه ما تو وضوع باید پاک کردن قلب از آلودگی باشه. مثلا در وضوع باید بگیم تصمیم میگیرم، من نیت میکنم، انگیزه اینه که دل و جانم رو از آلودگی پاک بکنم تا لایق اتصال به نهایت بشم. اما چطور باید وضوع بگیرم؟ اصلش برمیگردیم تصمیم. اگر من وضوع صحیح گرفتم بعد این وضوع صحیح گرفتم من مؤاخذه نمیکنم، اما من حرکت میده به سوی خدا، نه، تصمیمی که تو وضوع میگیرم دل و قلبم رو پاک میکنه. دل و قلب با چی پاک میشه؟ نمیشه سیر شیر بشورش که با تصمیم پاک میشه. اون نیت واقعی همین تصمیم است. رضا اینا تو رواد داریم شستن دست در ابتدا تصمیم برای دست کشیدن از علاقه علاقه به دنیا و همه زفارت دنیا که منبع همه آلودگی هاست. وقتی دست میشورم باید اینجوری نیت کنم، اینجوری تصمیم میگیرم. صورت رو که میشورم تصمیم میگیرم که صورت دلم رو از همه آلودگی ها پاک بکنم. پیشانی میشورم تصمیم میگیرم تمام تشخص ها و عناوین غلطی که برای خودم درست کردم، من مردم، من نمیدونم کنتر بسنم، من دکترم، من مهندسم، اینا رو بریزم رو، اینا موجب آلودگی میشه، موجب انتظار زیادی میشه. چشم ها رو میشورم تصمیم میگیرم که تصاویر آلوده رو از صفحه دلم پاک بکنم. بینی رو میشورم، شامه هم رو برای استشمام فضاهای خوب، فضاهای تشخیص فضاهای آلوده و پاک بکنم. دهانم رو میشورم تصمیم میگیرم که هر کلمه و سخنی که دلم رو آلوده میکنه دیگه نگم. فراموش رو میشورم پاک کردن وجودم و قلبم از شنیدن سخنان آلوده. دست راست رو میشورم پاک کردن دل و جانم از ریا و عجب. یعنی باید افعال خوبم هم باز شستشو بدم که ریا و عجب و ساره انگیزه غلط توش نماشه. دست چپ رو میشورم دل و جانم رو از صفات رذیله پاک کنم. دست چپ نماد کارهای بده. مسح سر برای چی باید بکشید؟ برای اینکه تصمیم بگیرید. من باید فکرم هم پاک باشه تا برسم به خدا. اگه فکرم پاک نباشه نمیتونم برسم. پای راست تصمیم میگیری در راه خدا حرکت بکنی. پای چپ تصمیم میگیرم حرکت نکنم در راه خطا. اینا میشه چی؟ این نیت واقعی و انگیزه واقعی تو حضوره. حالا در غسل چی؟ غسل میگن همه بدن رو بشور. همه بدن نماد همه ابعاد زندگی است. یعنی همه ابعاد زندگی مبعد از آلوده کننده ها پاک بکنم. تو وضو میگم باید روحم رو از اعمال بدن پاک بکنم. در غسل میگم منبع آلودگی ها که در زندگی من هست چیه؟ کتاب، فیلم، تصاویر چیه تو ذهن؟ اینا همه رو باید پاک کنم. وقتی میگم شما غسل کنید به از خونم باید غسل کنید برای زیارت برید، یعنی اگه میخواهید این زیارت نتیجه بده از تو خونه منبع آلودگی ها رو پاک بکن و برو. بله، پرهیز از نجاسات هم همینطوریه. بله، نجاسات نجسه، خیلی خوب، مضر برای بدن. اما کی گفته که از استشعار این بوده که فقط این شرطا رو بگیم که برای بدن مضر رو؟ خیلی چیزا دیگه مضر رو، سم سیانوف چرا نجس نیست؟ خیلی چیزا دیگه مضر رو چرا نگفته اسلام؟ پس برای بهداشت نیست. این هم اشتباه نکنیم و نگوییم به مردم که پرهیز از نجاسات برای بهداشته. هرگز اینطور نیست. نجاسات نماد آلوده کننده های قلب انسانه. اگه به ما میگن از نجاسات پرهیز کن، در واقع این یه تابلویی است که به ما یاد بده از چی پرهیز کن؟ از اون چیزی که قلبت و دلت و روحت رو آلوده میکنه. همه نجاسات دیگه، حالا ببینید اون چیزی که گفته شده نماد زشتی هاست. از اولی تا آخر من دیگه عرض نکنم، اینا رو بعداً ببینید. واقعا اینا رو اگر متأسفانه تو حوزه اینجوری به ما نمیگن، چون فقهمون با اخلاقمون آمیخته نیست. اخلاق رو جدا میگن، فقه رو جدا. باید این آمیخته. فقه آل محمد اینه که اخلاق و اعتقادات با هم آمیخته است. نقش وضوع در اخلاق باید مشخص بشه. مشخص شده. ما نمیگیم. ما اکتفا کردیم به مسائل فقهی ظاهری فقط. خب نماز هم همینطوره. تمام افعال و ظواهر نماز تابلوه. یه تابلو است برای چی؟ برای توجه به خدا. اقم صلاه لذکری، برای تسلیم کامل در برابر او و جهد وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، برای اتصاف به صفات او. همه نماز دعا. من چند نمونه میگم. چرا باید رو به قبله باشیم؟ رو به قبله بودن نماد یک حقیقتی است. یعنی همه اعمال ما باید در مسیر خدا باشه. در نتانون دید حکمت تصحیح قرائت گفتیم، اصلاح همه اعمال. همینطور چه کار کنیم نماز در ما تصحیح؟ این هم یه بحث مفصل دارم. اینا هر کدوم دو سه ساعت بحث داره ها. چه کار کنیم نماز در ما تصحیح بذاره؟ شرط تصحیح نماز در ما اینه که تمام چرخدنده های نماز رو، چون نماز خیلی چرخدنده داره، یه موضوعی چرخدنده های زیاده، با تمام چرخدنده های زندگیمون درگیر کنیم. اینو دقت کنید، همه وجوه زندگی ما از تفکرات، تخیلات، عواطف و احساساتمون، خواسته ها و تمایلاتمون، خوراک، پوشاک، تفریح، استراحت، ما این همه این چیزایی که تو زندگی انسان هر روز داره انسان پیش میاد، همه اینا باید به وسیله نماز اداره بشه. یعنی ما در همه این وجوه باید به سمت خدا حرکت بکنیم. این چیزیه که تو نماز از ما خواسته شده. چقدرشو میدونیم؟ چقدرشو بیان کنیم؟ کم. فلسفه ذکر، حکمت کلی ذکر، برطرف کردن غفلتی که توجه به دنیا تولید کرده. و بعد حالا تسبیح، الله اکبر برای چیه؟ الحمدلله برای چیه؟ سبحان الله برای چیه؟ اینا همه بحثایم شده. حکمت حج و عمره چیه؟ اینا حکمت داره. هر کدوم از ارکان عمره، از ارکان حج، همشون یک حکمتی داره که حکمت همشون برمیگرده به چی؟ برمیگرده به پاکی از رذائل و آراستگی به فضائل. شبلی اومد پیش امام سجاد گفت من رفتم حج انجام دادم. امام سجاد فرمود خب چه کار کردی؟ گفت رفتم غسل کردم. امام فرمود چه نیتی کردی تو غسل؟ گفت غسل کردم که برای مثلا عمره تمتع یا حج تمتع، برای احرام عمره تمتع. امام فرمود نیت کردی که لباس های آلوده رو، همونطور که لباس های آلوده رو در میاری، از گناهان خارج بشی؟ نیت کردی که باید پاک بشی؟ دل و جانت از آلودگی پاک کنی؟ تو غسل؟ گفت نه آقا، اینو من نیت فقهی رو فقط کرده بود. امام خانم پس غسل نکردی. خب محرم شدی؟ بله. کجا چجوری؟ هی نیت های فقهی احرام صحیح انجام داده بود. امام خانم پس احرام هم نبستی، طواف کردی، سعی کرد، همه رو امام خانم هیچ کدوم انجام ندادی، فقط نیت های فقهی و این عمل صحیح بود. شبلی گریه کرد، میگه رفتم تا سال بعد اینا رو درست همونجور که امام فرمود انجام دادم، تا اومدم خدمت امام فرمود باریکالله، حالا درست، حالا حاجی شدی. ببینید علم اینا توجه داشتن، به ما گفته شده، ولی متاسفانه اینها رو بیان نکردیم. مردم میرن اونجا تقصیر میکنن، ناخن رو میکنن، نور کوتاه میکنن، تو تقصیر از هزار نفر به یک نفر بپرس برای چی تقصیر میکنی تو عمره؟ تقصیر چیه؟ هم چیچی ناخونم رو بکنم بیام همونجا، مو همونی ذره کوتاه کنم بیام، این که فایده نداره. تفسیر این کوتاه کردن، اگه میخوای در راه خدا حرکت کنی باید آرزوات رو کوتاه کنی. ناخون نشانه تمهه، در نظر همونده باید اینا رو کوتاه بکنی تا ببینی که چطور به خدا میرسی. نشود ناخون و دندان تمه کوتاه کرد که هم لحظه نساییم به سوحانش. من بقیه که در خودتون که انشاءالله بحث ما مثلا که خواستید گوش بدید، جا برای تحقیق هست، فقط در جایی باز کردم که دوستان بدانم چطور باید مثلا اگه اینطور بگیم انقدر مردم عاشق دین میشن.